سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدا، اولیا، مراجع، صلوات بلند خط بفرمایید. این نکته را عرض کردیم که خداوند برای هر چیزی تعریف، اندازه و حد و قدر قرار داده. در ذات انسان و تعریف انسان اتصال با متخصص معصوم وجود داره. انسانی که ارتباط با متخصص معصوم نداره، از ربوبیت ویژه الهی و حیات ویژه انسانی محروم هست. به همین جهت در سوره انفال درباره حیات انسانی می‌فرماید که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو هنگامی که شما رو دعوت میکنند به چیزی که اون چیز به شما حیات میده. انسان ها حیات جمادی دارند، حیات گیاهی دارند، حیات حیوانی دارند و حیات عقلی. اما حیات ویژه انسانی که بالاتر از فرشتگان هست، این فقط در اجابت خدا و رسول و دستوراتی که متخصصین معصوم به ما میدن اون حیات ایجاد میشه، که در تعریف قرآنی بهش میگن حیات طیبه. پس فرق هست بین حد حیات انسانی با حد حیات فرشته‌ای، با حد حیات حیوانی، با حد حیات گیاهی و حد حیات جمادی. چه کسی حیات انسانی داره؟ اونی که در باشگاه رب فهمیده که الله مربیشه و در باشگاه رب زیر نظر متخصص معصوم با مربیگری متخصص معصوم ثبت نام کرده و شؤونات جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلیش رو، مسائل دنیایی و زندگیش رو، عبادتش رو، ارتباطش با حق تعالی رو زیر نظر متخصص معصوم اجرا میکنه و با برنامه متخصص معصوم و خلیفت الله و انسان کامل جلو میره. چرا؟ چون خود انسان هم برای همین مقام آفریده شده و برابر این باید همه کارش رو زیر نظر مربی خودش، مربی لایق خودش، متخصص معصوم انجام بده. و گفتیم که در این راستا هر چقدر انسان تم بده به آموزه های متخصصین معصوم و اونها رو درست بفهمه و اجرا کنه، به مربی خودش یعنی رب خودش حق تعالی نزدیکتر میشه. و این رو گفتیم که مهمترین صفات رب رحمانیت و رحیمیت هست. رحمانیت رو گفتیم که عشق به 8 میلیارد انسان که فرزندان اهل بیت و بندگان خدا و خواهران و برادران حقیقی ما هستند، و رحیمیت یعنی عشق به شیعیان، مؤمنین و در رأس اونها صله ارحام با خانواده آسمانیمون هست و در رأس اونها وجود مقدس آقا امام زمان که باید با او در ارتباط و اتصال باشیم. خب گفتیم که این خلیفه الهی و متخصص معصوم در تعبیری که امیرالمومنین می‌فرماید در این 1190 سال در آوارگی و تنهایی و غربت و مظلومیت و اضطرار داره به سر می‌بره و فقط زمانی می‌تونه ظهور پیدا بکنه که شرایط برای او فراهم بشه. شرایط برای حضور متخصص معصوم فرقی نمی‌کنه. در همه دوران دو چیزه: یک، امنیت جانی که کشته نشه و بقیه که کشته شدن این امنیت رو نداشتن. دو، داشتن تعداد کافی یار برای ایجاد حاکمیت متخصص معصوم در روی زمین. بزرگترین مصیبتی که در جامعه جهانی اتفاق افتاد محرومیت میلیاردها انسان از حاکمیت متخصص معصوم بود. برای همین هم در زمان زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، شما خداوند میگه لعنت کنید، فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. لعنت خدا بر کسانی که شما رو از مقام خودتون دفع کردن و از اون رتبه‌ای که حاکمیت بر مردم بود کنار زدن. و این بشریت هست که در طول بیش از 1000 سال قرنها داره خسارتش رو میپردازه که بدون داشتن متخصص معصوم انسانها به دنیا میان و از دنیا میرن بدون که اون قوای کامل انسانیشون فعال بشه و شکوفا بشه. خب در مراسم استغاثه که کار انسانهای حقیقی است، انسانهایی که میفهمن انسان هستن عده‌ای جمع میشند و خدا رو فریاد میزنن، از خداوند طلب قوس پناه میبرن به خداوند، فریاد رسی میخواهند که خدایا ما انسانیم، ما از پدرمون پدر آسمانیمون و از اماممون دور افتادیم، او که بالا سر ما نیست، همه جور ظلمی در حق ما میشه، در حق 8 میلیارد انسان و از جمله مؤمنین و شیعیان و از جمله اینکه ما محروم هستیم از تربیت ویژه متخصص معصوم، از اون برنامه‌ای که اگر ما اون برنامه رو زیر نظر ایشون اجرا کنیم در دولت کریمه ایشون، ما هر کدوممون از اولیاء خدا میشیم، هر کدوم از خود از ماها به تو نزدیک میشیم، شبیه‌تر میشیم، به خلافت الهی نزدیک‌تر میشیم. استغاثه یعنی انسان‌هایی که اجتماع انسان‌هایی که این ادراک رو دارند که نمیخوان در حد حیوانات زندگی کنند، در حد کمالات فرشته‌ای نمیخوان بمونن، بلکه میخوان به عنوان حق خودشون، حق مسلم و ذاتی خودشون حیات انسانی داشته باشن و اجتماع میکنند، همونطور که خود آقا این سفارش رو کرد، اجتماع دارند بر اینکه بیان استغاثه کنن، از خدا طلب کنن. آقا دستور کرد که دستور دادن که ما زیاد دعا کنیم برای فرج، اکثر الدعاء لتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. میفهمید شما زیاد دعا کنید برای فرج که همین زیاد دعا کردن فرج خود شماست، یعنی نجات شما به همین زیاد دعا کردن هست، به همین استغاثه است، به این که به خداوند بگیم ما میلیون ها انسان در سراسر کشور آمادگی حفظ جان اماممون رو داریم، امام در بین ما دیگه غریب نیست، در بین ما تنها نیست، با وجود ما مظلوم نیست، با وجود ما مستر نیست، ما آماده همه گونه جانفشانی از نظر مالی، وقت، آبرو، استعداد و قلب و عشق در راه تو داریم، ما حاضریم سرباز تو باشیم، ما حاضریم جانباز تو باشیم، ما فرزندان تو هستیم که در کنار تو هستیم. نکته بسیار بسیار مهم که اشاره بهش شد این هستش که کشته شدن 13 متخصص معصوم دقیقاً به خاطر این هستش که ما حیات شرایط حیات انسانی رو رعایت نکردیم. قرآن کریم برای حیات انسانی غلبه 3 عشق رو بر قلب انسان شرط میدونه: عشق به الله یعنی کمال بی نهایت، رب ما، معشوق ما و اله ما، عشق به متخصصین معصوم و عشق به جهاد، حب جهاد، غلبه محبت جهاد بر همه دنیا، از پدر مهمتر، از مادر و خواهر و برادر و همسر و اموال و شغل و تجارت مهمتر. این چیزیست که خداوند از سوره توبه از ما خواست که اگر ما این گونه نباشیم دیگه انسان نیستیم، چون انسان‌ها قیمتشون با آرزوهاشون، با اهدافشون، با گمشده‌هاشون، با آرمان‌هاشونه. که شما در زندگی چه آرمان‌هایی داری قیمتت اونه. قرآن می‌فرماید کسی که عشق به الله، عشق به اهل بیت و عشق به جهاد در رأس معشوقهاش نیست، انسان نیست. نبود روح جهاد باعث شد 13 تا معصوم به شهادت برسن و نبود روح جهاد باعث شد که همدلی وفاداری ایجاد نشه و آخرین منجی 1190 سال تقریبا آواره باشه و طرد شده باشه. و حالا که ملت ایران در سایه انقلاب اسلامیشون که قرآن کریم و اهل بیت این بشارت رو دادن، تونستن برای اولین بار در تاریخ بشر یک همدلی، یک امنیت، یک وفاداری و یک لشکر بزرگ رو برای وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، برای اولین بار در تاریخ بشر، انسان‌هایی که شریفترین انسان‌ها به تعبیر پیامبر با ایمان‌ترین و با یقین‌ترین انسان‌ها هستند، یک دولت و حکومت و نظامی رو تشکیل بدن که در سایه این نظام انسان‌ها برای امام زمان آماده باشند، برای دفاع از وجود مقدسش و برای تشکیل دولت کریمه حضرت این آمادگی رو ایجاد کنند. معجزه انقلاب اسلامی که هیچ وقت در زمان هیچ پیغمبری این اتفاق نیفتاد به شکل کلان و این سطح، همین بود که برای اولین بار در تاریخ بشر در نقطه از کره زمین یعنی کشور ایران، انسان‌های بی‌نظیری، انسان‌های حقیقی، انسان‌های عاشقی پیدا شدند که در تعریف قرآن به اینها میگن انسان حقیقی. انسان‌هایی که عشق به الله، عشق به اهل بیت و عشق به جهاد در رأس همه عشقاشون و معشوقاشون هست. در حالی که در بخش‌های پایینی بسیار مهربان هستند، توجه دارن به دنیاشون، ساخت دنیاشون رو فراموش نمی کنند، اما عشقشون و دلشون، ترجیحشون خداوند و اهل بیت و جهاد در راه خداوند هستش و این بسیار بسیار مهمه. پس خوب دقت بکنیم، ما اگر غلبه جهاد و بر عشق نداشته باشیم، خودمون از حیات انسانی محروم میشیم، از رحمانیت و رحیمیت محروم میشیم. زیرا عشق و نفرت دو روی یک سکه حقیقی هستند. یک سکه دو رو داره. نمیشه انسان به یک کسی بگه من عاشقتم اما اگر خطری تو رو تهدید بکنه من نیستم. یه مرد خوب کسی هست که اگر عاشق همسرش هست غیرت نسبت به ناموسش هم داشته باشه و اگر چیزی ناموسش رو تهدید کنه و خلاف غیرت و حیا باشه اون مرد باش مقابله بکنه. نمیشه یه مرد به یه خانم بگه من دوستت دارم اما اگر مزاحمی این خانم پیدا کرد او بیخیال باشه. نمیشه کسی پدری بگه من فرزندانم رو دوست دارم اما اگر خانوادم رو کسی تهدید کرد یا خطری تهدید کرد من برام مهم نیستش. انسان باید به اندازه‌ای که عشق داره نفرت هم داشته باشه. انسانی که به فکر حیات 8 میلیارد انسان هست باید کینه داشته باشه به دشمنان انسانیت، باید نفرت داشته باشه از ائمه کفر، کسی که مرگ بر آمریکا نداره، مرگ بر انگلیس نداره، مرگ بر یهود نداره. مرگ بر یهود که میگم منظور همون صهیونیستا هستن و الا شما الان انسان‌های شریف یهودی رو می‌بینید در آمریکا و اروپا علیه اسرائیل و به نفع مسلمان‌ها جهاد می‌کنن، کشته میدن، زندان میرن، از محرومیت‌هاشون رو پیدا می‌کنن، ولی اونها حاضر نیستن پا روی انسانیتشون بگذارن. حتی میگیم یهود، منظور همون صهیونیست ها هستن. کسی که مرگ بر انگلیس و مرگ بر آمریکا و مرگ بر استکبار نداره، علاقه به اونها داره، میل با سازش با اونها داره، این در ابراز عشق به الله و اهل بیت و انسانها دروغ میگه. این آدم یه آدم رحمان و رحیم نیست. کسی که تبرا نداره، روح جهاد نداره، این دروغ میگه که من عاشقم. چون عشق روی دیگرش تنفر از دشمنان معشوقه. اگه کسی عاشق دین خداست، عاشق اهل بیت هست، عاشق امام زمان هست، باید نفرت کامل داشته باشه و دست به شمشیر باشه همیشه، روح جهاد داشته باشه در همه ابعاد وجودیش، جهاد مالی، جهاد نظامی، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، با دشمنان امام زمان و موانع ظهور امام زمان. وقتی که عده‌ای در دنیا خودشون رو تجهیز کردن برای نابودی امام زمان و برای جلوگیری از ظهور امام زمان، چطور ما میتونیم بیخیال باشیم و با همون قاتلا، با همون دشمنان امام زمان، با همون موانع ظهور امام زمان سازش داشته باشیم؟ این یه دروغ بزرگه. اگه کسی میگه من امام زمان رو دوست دارم، باید نسبت به دشمنانش موضع داشته باشه، اعلام براءت بکنه، همون توی قرآن فرمود، همون توی اهل بیت به ما یاد دادن. دشمنی نصف دینه. دشمنی با دشمنان بشریت، دشمنی با دشمنان صلح، دشمنی با دشمنان عدالت، دشمنی با دشمنان منجی عالم، این یک فریضه واجب هست که باید اثرش در زندگی ما دیده بشه. اگر ما بدون این اثر از دنیا بریم، منافق از دنیا رفتیم، همونطور که در روایت داره. اگر بدون این اثر جهاد از دنیا بریم، ملاقاتمون با خداوند همونطور که فرمودن ملاقات آسیب دیده و شرم‌آوری هست. خداوند میگه تو چطور از دشمنان من، دشمنان اهل بیت و دشمنان انسانیت تبری نجستی؟ چطور با اونها به جهاد نرفتی؟ چطور کینه اونها رو در دل نداشتی؟ چطور علیه اونها فریاد نزدی؟ اگه میشه انسان بگه من عاشق خدا هستم و دشمنان خدا رو هم بپذیره، دشمنان انسانیت رو هم باشون کنار بیاد، یه دروغ بزرگه. و بنابراین ما بدون روح جهاد در واقع مهدوی نیستیم. اگه امام زمان آواره است، چون ما روح جهاد نداشتیم. ما اگر تا الان روح جهاد داشتیم، با موانع برخورد میکردیم و موانع رو برطرف میکردیم. برای اولین بار در تاریخ بشر ملتی پیدا شدند که این روح رو دارند، لااقل بخش مهمی از این ملت این روح رو دارند و تونستند در جهان شرایط اصلی رو برای ظهور منجی فراهم کنند، یعنی ایجاد امنیت و ایجاد لشکری که او بتونه باهاش دولت کریمش رو برپا بکنه. البته همیشه مشکلاتی هست، همیشه موانعی وجود داره. خود آقا امام صادق علیه السلام قسم میخوره که شما این کار رو، این ظهور رو نمیبینید مگر اینکه خالص بشید، مگر اینکه به اشتیاق برسید، مگر اینکه منافقین شما تصفیه بشن. منافقین کسانی هستند که ادعای محبت خدا، اهل بیت و امام زمان رو میکنند، اما خار ظهور حضرت هستند. با دشمنان حضرت بیشتر تمایل به ارتباط و اتصال و زندگی دارند، سبک زندگی دشمنان رو بیشتر قبول دارند و تو زندگیشون اجرا میکنند. لذا حضرت فرمود تا منافقین شما تصفیه نشه، آن حضرت ظهور نمیکنه. حتی اگر امنیت جانی هم داشته باشه و تعداد کافی لشکر هم داشته باشه، قربال جزء شرایط مهم و آخرین شرط ظهور هستش. یعنی ما مرحله قربال منافقین رو باید بگذرونیم در اجتماع. این شرط اصلیه. آقا امام رضا و آقا امام صادق علیهم السلام این رو شرط اصلی و آخرین شرط ظهور میدونند که این منافقین باید تصفیه بشن، قربال بشن. آزمایش ها هست برای تصفیه منافقین و قربال منافقین. همونطور که خود معصومین پیغمبر اکرم و امام صادق علیه السلام فرمودند ما وسیله جز فتنه ها نداریم. لذا پیغمبر اکرم فرمود در آخر الزمان از فتنه ها بدتون نیاد. بعضی ها خیلی دلشوره دارن، نگرانن از وجود منافقین و رفتارهاشون در دولت، در حاکمیت یا در صحنه های دیگر اقتصادی، فرهنگی، هنری. ولی این هست، پیغمبر فرمود شما از فتنه بدتون نیاد چون منافقین شما رو از بین میبره. و آقا امام صادق علیه السلام فرمود آرزوی فتنه بکنید، تمنای فتنه داشته باشید، بخواید که این فتنه بشه تا جامعتون زودتر به اخلاص برسه، جامعه زودتر به اون غربال برسه، تا وقتی که امام زمان میاد دولت کریمه او از وجود منافقین پاک و بری باشه و تنها انسانهای کریم، انسانهای با کرامت، انسانهای با ارزش در این دولت و در این حکومت حضور داشته باشن. خب به همین جهت شرط مهدوی بودن و اینکه سرباز امام زمان باشیم داشتن روح جهاده. خود آقای امام زمان علیه السلام در زیارت آل یاسین که برای ما تنظیم کردن، چون ایشون میخواستن زودتر این اتفاق بیفته، 1000 سال پیش نامه که نوشتن فرمودن شما اگر اجتماع داشته باشید، اجتماع قلوب داشته باشید و وفادار باشید به من. وفاداری یعنی چی؟ یعنی غلبه سه عشق بر قلب تو. اینها فقط وفادارن. یعنی وفادار یعنی کسی که امام رو بر مالش، بر وقتش، بر آبروش و بر همه فعالیتاش ترجیح بده، پای امام وایس. ببینید کلمه وفا شوخی نیست. وفا کی اتفاق میفته در یه نفر؟ که یک نفر پای امام به قیمت از دست رفتن دنیاش وایس. لذا سید شهدا علیه السلام شب عاشورا بعد از اینکه همه رو غربال کرد و آزمایش کرد، اون منافقین و اون ضعیف الایمان ها، اهل شک، اهل دنیا، همه رو بیرون کرد، همه فرار کردن رفتن، به اون بقیه هم گفت شماها هم برید، من بیعتمو از شما برمی‌دارم. در اون لحظه که هیچ کس حاضر نشد بره، حضرت فرمود شما وفادار به من هستید و من اصحابی وفادارتر از شما نمیشناسم. وفاداری یعنی شما به هر قیمت امام تو تنها نگذاری و همه امام رو، آرمانهای امام رو به همه دنیات ترجیح بدی، به این 8 معشوقی که خداوند در قرآن فرمود، آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره و اموال و تجارت و خونه ترجیح بدی. این وفاداریه. و اجتماع یعنی چی؟ یعنی همه مثل کاری که شما الان دارید میکنید در نقاط مختلف کشور، الحمدلله رب العالمین به عنایت الهی و لطف امام زمان داره این مراسم در صدها نقطه از کشور داره برقرار میشه، که همه جمع میشن، همه همدلها در یک ساعت معین جمع میشن و به خداوند میگن ما آماده فداکاری برای امام زمان هستیم، آماده بیعت با حضرت هستیم، بیعت میکنیم، پای اماممون وایسی و از خداوند میخوایم که ظهور او رو برای ما محقق بکنه. لذا خود امام زمان که این عجله رو داره، چون امامه و از طرفی پدر ماست، عاطفه بی نهایت پدری برای تک تک ما داره، خیلی میسوزه، خیلی اذیت میشه، خیلی درد میکشه از این که میبینه بچه های او از او غافلند، بچه های او رو فراموش کردند، بچه های او حواسشون حتی به خودشون نیست، از این که میبینه هزاران فرزند او به دست استکبار داره تیکه تیکه میشه، کشته میشه، میشن. این خیلی دردآوره برای پدر که یه عاطفه‌ای به بزرگی کره زمین بلکه بالاتر نسبت به فرزندانش داره. عاطفه امام زمان با عاطفه پدر مادرای زمینی بی نهایت فرق میکنه نسبت به تک تک ما. برای او انقدر اذیت میشن که فهمون وقتی شما مریض میشید درد شما در وجود ما هم هست. مثل مادری که بچهش وقتی مریض میشه بیشتر مادر و پدر اذیت میشن از خود مریض، امام زمان علیه السلام هم چنین عاطفه ای نسبت به ما داره. و برابر این ایشون یکی از کارهایی که کرد این بود که دعاها و زیارتهایی رو تدوین کرد، مثل دعای افتتاح که پر از معارف مهدوی است و آماده سازی ماست، پر از فرمول و قاعده وجود داره درش، مثل دعاهای ماه رجب که اکثرش رو خود آقا امام زمان تنظیم کردن که اهل رجب و رجبیون با این انس بگیرن، و مثل اکثر دعاهای ماه مبارک رمضان، و یکی از اونها هم همین دعای مشهوری هستش که ما در مراسم استغاثه همیشه میخونیم و اون زیارت آل یاسین هست که مثل مرسوم این خونده میشه. حضرت میگه در این دعا خیلی ماجرا دادی، آل یاسین رو همتون بلدید، ولی اون چه که خیلی خیلی مهمه، حضرت میخواد ما با صدق، راستی، ایمان این دو جمله رو بهش بگیم. وقتی که داریم میگیم راست بگیم، که بگیم آقا و نصرتی معدتون لکم و مودتی خالصتون لکم. آقا من یاریم واقعا برای تو آماده است. من تو اگه الان پول بخوای معطلی ندارم، تمام مالم فدای تو. همون که ما در زیارت جامعه کبیره هم امام هادی میگه در خطابه به 12 تا امام بگید به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. من اگه حاضر نباشیم جهاد مالی بکنیم این دروغه. اگه حاضر نباشیم برای امام زمانمون هزینه بکنیم برای نجات این 8 میلیارد امام انسان فرزندان اهل بیت هزینه بکنیم، برای تبلیغ امام زمان در سطح دنیا هزینه بکنیم، ما دروغ داریم میگیم که به ابی انتم و امی و نفسی. چون یه پدرم، مادرم، جانم، اسرتم، خانوادم، همه کسم و اموالم فدای شما. امام این نوع ایمان رو دوست داره. لذا آقا امام زمان میفرماد به من بگید، من دوست دارم شما جمع شید، این دو جمله رو به من بگید. بگید و نصرتی معدتون لکم، آقا ما یاریمون برای تو آماده است. ما واقعا آماده باشیم. اگه تو ما رو صدا کنی و احتیاج داشته باشیم، ما که صدا کردی، الان هزار سال صدا کردی و منتظرمون هستی. چون ما میگیم امام، ما منتظر امام زمانیم، ولی در حقیقت او 1190 سال منتظر ماست. او منتظر حقیقی، منتظر حقیقی اوست. او منتظر غیرت ماست، منتظر وفاداری ماست، منتظر اجتماع ماست، منتظر همت ماست، منتظر جهاد ماست. چون ما بالاخره زمینه رو فراهم بکنیم با اختیار، حتی تسکنه ارزکه توعا، با اختیار فراهم بکنیم. او 1000 سال معطل هستش، بیش از 1000 سال معطل هستش. اومد بگیم ما او اعلام آماده باش و اعلام جهاد رو داده، کمان که مقام معظم رهبری فرمود من مدت هاست. بعضیا به من میگن چرا شمشیر نمیکشی؟ من خیلی وقت شمشیرم رو کشیدم. ایشون اون جمله تلخ عین عمار رو هم به کار برد که عمارها کجا هستن. الانم همینطور هستش. الانم آقا امام زمان میفرماد عمار کجاست؟ عمارها کجا هستن؟ سرداران کجا هستن؟ سربازان کجا هستن؟ آماده باشتون کجاست؟ لذا حضرت میگه به من بگید که من آماده باش هستم. معده یعنی آماده باش هستم. یعنی من وقتی میدونم تو کار داری به من، من انگیزه دیگری، شهوت دیگری در اجتماع، در زندگی ندارم که مزاحم حضور من در لشکر تو باشه. مزاحم این که من تمام وجودم رو به خاطر تو به کار بگیرم، هیچ شهوت شخصی ندارم، هیچ آرزوی شخصی و مشغله ای ندارم. همه جه در جهت، اگرم شغل دارم، کار دارم، زندگی دارم، زن و بچه دارم، فعالیت علمی دارم، همه در راستای برطرف کردن موانع ظهور توه. هر کاری که دارم میکنم همش به خاطر توست. همه چیزم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. راست بگیم اینو. لذا حضرت میگه شما اعلام آماده باش بکنید. من به فرزندان و سربازانی احتیاج دارم که اعلام آماده باش بکنن. استغاثه مظهر این دعایی هستش امام زمان از ما میخواست. در استغاثه کسانی شرکت میکنن که این روح رو دارن، این وقت رو میگذارن، این عشق رو دارن و میان فریاد بزنن به امام به محضر خداوند، طلب فریاد رسی بکنن و به خدا بگن خدای ما واقعا آماده. نصرتی معدتون لکم، تمام یاری من برای شما آماده است. نصرت چیه؟ نصرت جمادی و مالی، وقت، آبرو، علم و تخصص و عشق. دعا و عشق جمع شدن در مراسم استغاثه یک نصرت انسانی و فوق عقلانی است. یعنی انسان ها با همه عشقشون جمع میشن اینجا، گریه میکنن با دل شکسته به خداوند، میگن خدایا امام ما رو برسون، اون مضطر نجاتش بده. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو، خدایا کشف سو کن از امام زمانمون. کما که خود حضرت هم وقتی دیگه کارت به استخوانش میرسه، در روایت داریم در کعبه تا صبح میگه اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السو. در تفسیر این آیه آقا امام باقر علیه السلام فرمود مضطر حقیقی مهدی هستش که داره 1190 سال میبینه بچه هاشو جلوش دارن تکه تکه میکنن و ظلم میکنن. دومین چیزی که حضرت از ما میخواد، پس این نصرتی معدتون لکم، یعنی من دست به شمشیر آماده، با روح جهاد آماده هستم، عافیت طلب نیستم، فقط فکر زندگی خودم باشم و شهوتهای زندگی خودم، آرزوهای دنیایی خودم. دو، و مودتی خالصتون لکم، عشق من، مودت غیر از محبته، مودت اون محبتی رو میگن که درش فداکاری برای طرف مقابل، جانفشانی برای طرف مقابل هست. مودت قرآن کریم میبین مودت اهل بیت رو واجب کرد و متاسفانه در حد محبت پایین اومد. همه گفتن ما دوستش داریم، همه میگن ما اهل بیت رو دوست داریم. بنابراین دوست داشتن یه چیزه، مودت یعنی پاکار بودنه، پاکار بودنه، یعنی من همه زندگیمو با تو تنظیم میکنم، همه تلاشامو با تو تنظیم میکنم. مودت یعنی تو عنصر اصلی زندگی من و بهانه زنده بودن من و زندگی من هستی. میشه مودت. خیلی مهمه. در روابط زن و شوهری هم خداوند میگه، نمیگه بین زن و شوهر ما محبت میذاریم. بل من انفس آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از جنس شما برای شما همسرانی قرار داد، و جعل بینکم مودتا و رحمه. رحمت بالاتر از مودت هم هستش. دیروز معنا کردم، دیشب رحمت میفرماید زن و شوهر بینشون مودت و رحمته، یعنی همه چیزشون با همدیگه معنا داره. وقتی دو نفر ازدواج میکنند، یه کل زندگی دنیاشون در ابعاد جمادی، گیاهی، حیوانی با این همسر معنا پیدا میکنه. ابعاد زندگی دیگه کنار هم هستن. خوش به حال زن و شوهر و اعضای خانواده که همشون بفهمن انسانن، بفهمن خانم و آقا نیستن، بفهمن که قایتشون فقط همسر دار بودن و بچه دار بودن نیست، بفهمن انسانه و هر دوشون فدای امام زمان بشن، هر دوشون سرباز امام زمان بشن، هر دوشون به صدق به امام زمان بگن و نصرتی معدتون لکم و مودتی خالصتون لکم. ما الحمدلله به برکت انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی میلیون ها خانواده رو داریم میبینیم که همه اعضای خانواده، زن و شوهر، فرزندان، همه فدایی انقلاب، فدایی اسلام، فدایی امام زمان و آرمان‌های منتظرانه و آینده سازانه این کشور و این نظام هستند. این خیلی ارزش داره و همچین انسان‌هایی هیچ وقت در طول تاریخ نبودن. اگر همچین انسان‌هایی بودن دیگه آقا این همه غربت و آوارگی نمی‌کشید. این بزرگترین معجزه انقلاب اسلامی است که تونست این کار رو انجام بده، که انسان‌هایی رو در کل کره زمین فراهم بکنه، غیر از ایران حتی در کره زمین مهیا بکنه و بسازه برای دست به شمشیر بودن در کنار آقا امام زمان علیه السلام. این اون چیزی که ما باید بفهمیمش و ببینیمش، والا شیاطین میان در ما ایجاد ناامیدی، تاریکی میکنن و فکر میکنن که الان ما همه این کشور رو نمیدونم، همه این مردم غرق گناه و غفلت رو نمیدونم معصیت هستن، و نه، این ملت در جای خودش ثابت کردن، اون جایی که عقایدشون، ایمانشون، دینشون به خطر میفته، حتی اون کسایی که ضعیفترین افراد از نظر دینی هستن حاضرن فداکاری کنن برای این کشورشون، حتی اونایی که نماز نمیخونن، اونایی که مشروب میخورن، اونایی که اینه که مقام معظم رهبری فرمود این ملت همشون مؤمن هستن، حتی اونهایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمی کنن، چون اون لحظه ای که این کشور احتیاج داره همه پای کار امام زمانشون، پای کار معصوم و متخصص معصومشون همه هستن و حاضرن جونشون رو بدن. حالا شما توی ایران همینا رو میبینید، امثال ماها که خب سفرهای زیادی داریم به جاهای دیگه. من در کشور اروپایی در پاریس، در حتی انگلستان، جاهای دیگه مردمی میبینم که چفیه گردنشون هست، مسیحی هستن نه مسلمان، عکس حاج قاسم رو سینه‌شون دارن و فریادشون الله اکبره. خیلی جالبه که مسیحی چفیه فلسطین رو گردنش، دفاع از غزه و فلسطین میکنه، عکس حاج قاسم رو سینه‌ش هست و فریاد الله اکبر میزنه. یکی دوتا هم نیستن. و اینه که معجزه انقلاب اسلامی که تونسته در جهان یک وحدت و همدلی بین همه مذاهب و ادیان علیه دشمنان امام زمان و موانع ظهور امام زمان ایجاد کنه. مثل همون معجزه‌ای که ما در اربعین داریم می‌بینیم که از بیش از 100 کشور عزیزان اهل سنت، مسیحیان، یهودیان، سیک‌ها، هندوها، بودائی‌ها همه به عشق امام حسین با وحدت، با وفاداری و همدلی و عشق به همدیگه و عشق به خدمت به همدیگه دور همدیگه اونجا جمع میشن. این معجزه همین چیزی که ما در اربعین داریم میبینیم، این همون معجزه انقلاب اسلامی است. و آخرین نکته هم که عرض کنم، ما در هر جمعه که جمع میشیم باید توجه داشته باشیم که روز جمعه روز امام زمانه و باید دلها این تپندگی رو، این وفاداری رو، این اجتماع قلوب رو، این دعا کردن رو داشته باشن. در روز جمعه ما زیارت آقا امام زمان علیه السلام داریم. در هر هفته، در هفته ما ایام هفته زیارت معصومین، 14 معصوم تقسیم شده. شنبه رسول الله، یک شنبه امیرالمومنین و حضرت زهرا، دوشنبه حسنین، سه شنبه امام سجاد، امام باقر، امام صادق، چهارشنبه امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، پنجشنبه امام عسکری و جمعه آقا امام زمان علیه السلام. خب در جمعه ما طراحی زیارت حضرت بسیار مهمه. توجه به زیارتی که برای آقا امام زمان علیه السلام میکنیم فوق العاده مهمه. در اینجا میگیم خدایا، به امام زمان میگیم اسأل الله ان یصلی علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من آرزوم اینه، از خدا این درخواست رو دارم. خدا کنه کسی که اینو داره میگه راست بگه وقتی داره میخونه. چقدرم خوبه که خدا به دل یه نفر نگاه کنه ببینه این داره راست میگه، این مؤمنی که داره این کارو میکنه. میگه من از خدا میخوام که بر پیامبر و آل صلوات بفرسته در خطاب امام زمان میگه و این یجعلنی من المنتظرین لک. من خدا از خدا اینو میخوام، این طلبو دارم، این درخواست رو دارم که منو به مقام منتظر تو برسونه. منتظر یعنی فرد عملیاتی، یعنی کسی که از نظر مالی، وقت، آبرو، علم و تخصص و عشق و جان فداکاری برای امام زمان میکنه، وفادار، مؤده است، آماده است برای امام زمان، اونو ترجیح میده. لذا آقا امام زمان امیرالمومنین فرمود کسی که منتظر امام زمان بشه، به مقام انتظار برسه. مقام انتظار یعنی یه فرد عملیاتی، یه فردی که کارایی داره برای امام زمان. اما اگر کسی به مقام منتظر برسه، با من و هم درجه منه. این همون اجابت دعایی است که شما در زیارت عاشورا هم خداوند میگه اینو بخواید، اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله. من همون مقام پسندیده که شما پیش خدا دارید رو میخوام. چگونه ما میتونیم به مقام محمود برسیم؟ این گونه که اول به مقام عزاداری حقیقی برسیم، یک که در زیارت عاشورا آمده، دو به مقام منتظر برسیم. کسی که مقام منتظر میرسه او به مقام محمود نزدیک هستش. این به هم نشینی، چون امیرالمومنین تضمین کرده، امیرالمومنین به ما دروغ نگفته، به فرزندانش مبالغه هم نمی کنه. همون کسی که میخواد با من و هم درجه من محشور بشه باید برای پسرم آماده باشه، برای امام زمانش آماده باشه، به درد امام زمانش بخوره، فایده داشته باشه. اون چیزی هست که ما باید براش انشالله خودمون رو آماده بکنیم و با امید عشق به آینده انشالله حرکت بکنیم و بریم جلو. این آخرین نکته رو هم عرض بکنم دیگه عرضه من تمامه. توجه داشته باشید اگر ما 50 سال کار فرهنگی میکردیم که بخوایم آمریکا، اسرائیل، اروپا جنایت‌های اینا رو استکبار و رسوا کنیم، میلیاردها دلار هزینه می‌کردیم، نمی‌تونستیم این کارو کنیم با این امپریالیسم خبری که وجود داره. اگر ما با لشکریان ارتشمون، ارتش عزیزمون، سپاه عزیزمون، بسیج عزیزمون حرکت می‌کردیم، می‌رفتیم اسرائیل هم می‌گرفتیم و نابود می‌کردیم، باز دنیا طرفدار اسرائیل و آمریکا هنوز وجود داشت. اما خداوند لشکریانش رو یه گونه‌ای انتخاب کرد که انگار عجله داره برای ظهور حضرت و این دعاهای همه مردم عجل علی ظهوره عجل ولی یک الفرج انگار اجابت شد. خدا لشکریان مخصوصی رو انتخاب کرد که با لشکریان مخصوص 50 سال 100 سال فعالیت ما جلو افتاد. یعنی هیچ وقت ما نمیتونستیم بدون خون عزیزانی که در فلسطین در لبنان دارن شهید میشن، به خصوص این بچه ها و این نوزادا، این معجزات ایجاد شد. این دقیقا شبیه شهادت علی اصغره. خیلی هم میگه خب خدا چرا اجازه داد همچین فاجعه ایجاد شد برای علی اصغر، برای رقیه، برای عبدالله؟ خب چرا اینا اومدن؟ چرا زنای اهل بیت اومدن وسط؟ اگر نمی اومدن وسط، اون قدرت نمایش از مظلومیت دیگه تاریخ وجود نداره. 5 تا 10 تا 30 تا 100 تا 1000 تا مرد با هم جنگیدن و خلاصه جنگ طرفه شده. اما اینکه خداوند پیغمبر به امام حسین میگه خدا میخواد زن و بچه تو رو اسیر ببینه، این مهمه. میخواد خاندان تو رو قتیل ببینه، این مهمه. و این اراده خدا بود که سربازاشو از بین فرشته های کوچک غزه که اونها هم چقدر عشق به اهل بیت دارن، چقدر عشق به امام زمان، تو شعاراشون دید، بچه رو دیدی تو بیهوشی، بچه غزه تو بیهوشی داره امام مهدی رو صدا میزنه، حال که بیهوش شده، تو حالت بیهوشی میبینی که همشون، اکثرشون من دیدم این حالت رو دارن، عشقشون امام زمانه که ظهور کنه و نجاتشون بده. خب اگر این لشکر از بچه ها نبودن، ما هرگز به این موفقیت بزرگ در دنیا که در دل آمریکا، در کنگره، در مجالس تمام اروپا و آمریکا، در دانشگاه های آمریکا اروپا، مسیحی ها، یهودی ها و سایر ادیان بیان علیه استکبار و به نفع اسلام شعار بدن، ما به هرگز به این معجزه نمیرسیدیم. اون چیزیست که ما باید بفهمیمش که چه امیدی جلو چشم ما هست و چه پیروزی عظیمی با حرکت مردم عزیز فلسطین برای ما و این قضیه های مظلوم ایجاد شد. و این اون بخشی از فهمی هستش که مقام معظم رهبری به ما فرمودن که مسئله فلسطین کلید رمزالوده فرج این امته. این رمزآلود بودنش همینی است که بخشش رو من دارم برای شما توضیح میدم که چرا فلسطین کلید رمزآلود است و ما باید دائما به مسئله غزه و فلسطین توجه داشته باشیم و هر نوع کمکی که میتونیم بکنیم، کمک های فرهنگی، مالی، رسانه‌ای، دعا، هیچی دریغ نکنیم از این ملت، تا اونجایی هم که اگر راهی هم باز شد که به جهاد هم بریم، این کار انشالله انجام بدیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.